بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی 28 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. بررسی عهد قدیم رو به اینجا رسوندیم که اون تصویر مربوط به نهی واضح بت‌پرستی که در فقرات متعدد تورات تأکید شده بود و در دوره‌های متعددی هم تکرار شده بود، یعنی این طور نیست که فقط در ده فرمان اولی حضرت موسی علی نبی علیه السلام اومده باشه، بلکه در دوره‌های بعد از اون هم شکستن عشیره ها و بعل و امثال اون در بیت المقدس یک امر پرتکراری بوده. یعنی قوم بنی اسرائیل مبتلا می شده هی به بت پرستی و هی انبیا و رسولی می اومدن و این ابتلاء به بت پرستی رو درمان می کردن. این خودش شاهد داره، یعنی توی متن تورات شما مواردی رو دارید که اشاره می کنه به این که
انگیزه
اونایی
که
اونایی
که رواج میدادن اینا
من حالا
چه اتفاقی افتاده که
یه بخشی از تورات رو خوندیم. امروز تورات تلمود رو در مناسبت با هم و تاریخ یهود، وارد تاریخ یهود میخوام بشیم، یه مقدار تاریخ یهود رو در مناسبت با تلمود و متن تورات این جلسه به پایان میرسونیم تا برسونیم به ابتدای ظهور حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام و جلسه بعدم دوستان متن تو انجیل بذارن تا معلوم بشه که قصه بت‌پرستی تو دوره تو خود متن انجیل و دوره حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام چجوری بوده تا بعد از اون دیگه وارد دوره بعد بشیم. خب از متن تورات که عرض کردیم، متن تورات اینجوری نیست که متن نازل بر آقا ببخشید حضرت موسی علیه نبی علیه السلام باشه. اگر فقط متن نازل بر حضرت موسی بود، خب ما میرفتیم اون دوره رو میخوندیم مثل متن قرآن، بعد میدیم تو دوره های بعدی و اوصیا و دوره مثلا اهل بیت اینا چه اتفاقی افتاده. الان نکته اصلی در مورد متن تورات اینه، شما فقط متن نازل بر حضرت موسی علیه نبی علیه السلام رو نداری، دوره های بعد از اون هم ماجراش توی متن تورات اومده، یعنی ابتلاعات ما بعد از حضرت موسی علی نبی علیه السلام هم تو تورات اومده. تورات یک متن آسمانی نازل شده، توراتی که در میان دو دست ماست و در روبروی ما، این یه همچین ویژگی داره، یعنی مجموعه ایست از خود تورات نازل شده بعد از حضرت موسی علی نبی علیه السلام و آموزه هایی که بعد از حضرت موسی انبیا بعد از ایشون داشتن و همینطور تاریخی که بری بنی اسرائیل گذشته و طبیعتاً لابلای همه اینها هم تحریف وجود داره. خب دوستان از تلمود و تورات هر آنچه که مربوط به انبیاء ما بعد از حضرت موسی علیه نبی علیه السلام و اونچه که شاهدی داشته باشه داله بر ابتلاء بنی اسرائیل به بت پرستی و مبارزه اون انبیاء رو بگن استفاده میکنیم. خب تلمود، اون دوستانی که کار کردن از تلمود آدرس بدن. بله ما دوران حضرت موسی رو تعدی بررسی کردیم دیگه، ده فرمان رو بررسی کردیم توی اون ابتدا و حتی قبلش هم یه اشاره‌ای کردیم. اون متنی که خوندیم که توی تورات یک مواجهه با اون چند تا بت اساسی که کنعانیان داشتن، یک مواجهه تندی نیست و مسئله یه مقدار متفاوت از اون زاویه دیدی که بود که ما در مورد پیامبر اکرم نسبت به بت‌های قریش داریم.
حالا می‌خوایم با این
شواهدی که میاریم ثابت کنیم که کلا این بیماری تو
ما میخوام آره نکنید ما قبلش چی رو ثابت کردیم، نشون دادیم که بیماری بت‌پرستی از طریق تماثیل وارد همه ادیان آسمانی شد. در یونان همین بلا رو سر اینا آورد، تو مصر همینطور شد، بین هندوها دوباره بودا اومد، بودا هم اومد جلوی اینو گرفت با دوباره رفت.
تو مصر من تو یادداشت تو گذاشتم درس میگم تو توتم انگار اتفاق متفاوت از بحث چین و هند.
بله بله اینو تو اشاره کردیم، هویت مصر هویت الهه های آسمانی کمتر هست تا هویت توتم های زمینی. هویت تا حدی بین تو یونان شما بین الهه های آسمانی و فرمانروایان زمینی و اسطوره هایی که بین اینها شکل میگیره. در هند شما فرمانروایان رو ندارین، پیامبران روی زمین رو دارین که چهره الهی براشون درست میکنن، هویت توتمی هم بهش اضافه میشه. الهه های آسمانی هم تا حدی دارید، یعنی اون ضرب الهه های آسمانی که شما دارید میبینید توی هویت یونانی کمتره، توی مصر بیشتر توتمه و خود در مرحله بعد با یه فاصله این نوبت میرسه به الهه های آسمانی و بعدش هم که خب طبیعتاً فرمان روایان روی زمین. خب
توی ترمون چهارمین مرتبه رساله به نام آبودازاره، موضوعش بحث
همین دوستان برای که خط ببرن شما روش یک ریپلای بکنی.
چهار تا فصل داره که داره نسبت به موضوع زندگی غیر یهودیایی که در یهودیا دارن زندگی میکنن میپردازه که اینجا احکامش میخواد بررسی کنه. تو فصل اول به ممنوعیت داد و ستت با این غیر یهودی که به بت پرست میگفتن، ولی در اصل انگار تو لغت ستاره پرست معنا شده. و توی فصل دوم اون بخشی از داد و ستدی که مجازه بهش میپردازن، مانند چیزایی که وضعیت کشور بهش وابسته است مثل اقلام و غذایی یا بحث این که کمک یهودی به زایمان یک بت پرست جایزه یا نه. از این بحثا فصل سوم میاد به قوانین تماثیل بت‌های مختلف می‌پردازه. اینجا اون بحثیه که ما می‌خواستیم. اینجا میگن که به صورت کلی استفاده از تمام مجسمه‌ها حرام است، زیرا حداقل یک بار در سال عبادت می‌شن. عده دیگر میگن که تنها مجسمه‌ای که استفاده از آن حرام است، مجسمه‌ای است که چیز دیگری در دست دارد، مثل عصا، پرنده یا گوی، زیرا که اینها نشانه بت‌پرستی است و مجسمه‌ای که برای اهداف زینتی باشد مشکل ندارد. اینجا معلومه که نظر
باز
اختلافیه،
یعنی
همه حرام
نمیدونه. از کجا هم شروع میشه؟ ما الان توی مجسمه میگیم ذروح غیر ذروح، اینا تو فقهشون چی دارن میگن؟
میگن نماده رو میگن.
اینا محور رو بردن سر اساسا پرستش. ما میگیم کلن ذروح حرام است، فتوای فعلی اینه، اصلا چه پرستش بشود چه پرستش نشود. اینا میگن هر آنچه که پرستش بشود و چون حداقل یک بار در سال عبادت میشه هر کدوم از این مجسمه، کلن مجسمه حرامه. یه عده فتواشون اینه، دلیلش هم پرستشه دوباره، یعنی یه منافی این وسط دارم. یه عده دیگه شون هم میگن که نه، بالاخره باید یک نشانه ای داشته باشه که اون نشانه برجسته بکنه هویت پرستشو. برای چی؟ برای که زینت رو جدا بکنن. پس معلومه دقیقا همین مسئله که امروز ما باش مواجهیم، فقهای یهودی هم باش مواجه بودن، این همین مسئله ما رو داشتن. پس روشن شد این سوالی که دوستان داشتن، ما الان چرا داریم اینا رو میخونیم؟ آقا همین مسئله که الان ما باش مواجهیم، یهودی ها باش مواجه بودن، فقهای یهود، همین مسئله که ما الان باش مواجهیم، علماء یونانی هم باهاش مواجه بودن، تو مصر هم باهاش مواجه بودن، اونایی که دنبال اصلاح بودن دیگه، اونایی که دنبال هدایت بودن، توی هند هم باهاش مواجه بودن. خب
این بحث بعدیشون میگه اگر کسی تکه‌ای از این مجسمه‌ها رو پیدا کنه میتونه از اون استفاده کنه، اما اگر اون تکه رو بیاره جدا زینتی خونه و خونه، اما اگر اون تکه دست باشد یا به شکل دست باشد حرام است استفاده کنه. اون دستم که به دلیل اون بحث این که نماد اون بت پرستی اون دستی بوده که توش عصا یا حالا پرنده یا گویی بوده یعنی می پرست. اگر حالا ظروفی پیدا کنه و بر روی آنها نقشی از خورشید یا ماه یا اژدها باشد، باید آنها را بگیرد و به دریای مرده بیاندازه و از آنها استفاده نکنه.
دریای مرده کجاست؟
مرده؟
نه، بحرالمیت. بحرالمیت کجاست؟ این روزه دیگه باید واقعا نقشه فلسطین جلو چشم همتون باشه. ها؟ نه نه، سرچ کنیم.
دریای ما دریای آبشور است که میان اردن، اسرائیل و مناطق فلسطینی
در... کلا الان دعوای اصلی آزادسازی فلسطین رو همین دریا استواره. خب نه، بین اردن و اسرائیل فلسطین اشغالی به تعبیر دقیقاً فهمیدین. خب حله بریم.
بعضی اینجا گفتن که اگر این تماثیل بر روی ظروف ننگین مانند ظروف مورد استفاده برای رفع حاجت باشد، مشکل نیست. یعنی اینجا دیگه نمیخواد برید پاکش کنید. مناطق غیر یهودی که کوه و تپه میپرستیدن حلال است، ولی اشیاء روی آنها حرام است.
یعنی چی؟
حلال یعنی این تصویره
کدوم؟ حالا خیلی چیه؟
اینا
قوانین شریعت یهود رو بهش میگن حلال.
احسن.
قوانین که حالا خیلی یهودی که در داری برسته این مشکل نداره. شاید جنده
خوبی
کنم حالت از که اینجوری باشه ولی اشیاء روی آنها حرام است.
طبق متن دقیق باید این باشه، به احتمال شما موقع کپی کردین. طبق حلاخا، یعنی طبق این بخش تورات که احکام خب شرعی رو شامل میشه. نیا کنید، ما تراث یهودی که داریم یه بخشش فقه، یه بخشش اعتقاداته، یه بخشش هم تاریخه. روشنه؟ میگه اون بخشی که مربوط به قوانین و احکام شرعی میشه که میشه هلاخا، طبق این غیر یهود الان
مربوط به غیر یهود.
آره.
اینجا داره میگه اینا بس اصلا که این پس داد چیز دیگه سبک زندگی دنیا آقاره. اگه کوه تخته باشه میگه حلاله، مشکلی نداره، نمیخواد بگیر که باید خواهد. اگر با طلا و نقره روش بپوشونند حرامه و اگر تصاویر روی آن باشد باید سوزان.
من نفهمیدم چی حلاخ.
حلاخ اون بخش احکام میکنه.
نه بر اساس حلاخ متن باید اینجوری باشه. بر اساس حلاخ
که مربوط به غیر یهودی هایی که الله حتی خودشون که میپرستن
ظرفای اینا اگر باشه که کوه و تپه میپرستن برای تو جاهایی که اون لحظه چیز نیست، مثلا ظرف مورد برای رفع حاجت استفاده نمیشه، برای غذا مخواه استفاده بشه، میگه این ظرف مشکلی نداره حلاله ولی اشیاء روش حرامه.
شکلش
اون سری قبلی
میگفت آقا چیش همه دو سه تا ظرف رو داریم
میگیم الان ظرف رو میخواد بره یه دقیقه غیر یهودی ان آیا یه دقیقه غیر یهودی ان خب دارن میرن از یک ظروفی استفاده میکنن، روی این ظروف یه نقش و نگارهایی هست. این نقش و نگارها نقش و نگارهایی کیه؟ همون پدیده های مقدسی که میپرستیدن یا نه؟
خب پدیده مقدس اون تپه بوده.
نه، میگه که
اینا تپه میپرستن این تیکش، ولی اون قبلیه خورشید و ما و اژدها.
میگه غیر یهودی که کوه و تپه میپرستن حلال است،
یعنی ما نفهم الان ضعف خرید و فروش ظروف
منظور همینه، منظور خرید و فروش ظروفیه که این
تپه پرستا
اینایی که مثلا آقا یه مکان مقدسی دارن، مکان براشون مقدسه، یه اشیاء مقدس ندارن، ولی میگه اگه واقعا روی اون مکان اشیایی هم هست، مثلا تپه اولمپ روش یه معبدی هست، توی اون معبده یه اشیایی هست، میگه اون اشیاء کلن حرام هست. شما بری اونو بخری و بیاری تو زندگی تو.
این بحث زیده همون پیدا کردن ظروف آن خرید و فروششون. اونجا میگه که اگه ظروفی پیدا کردید که نقشی که روش خورده خورشید و اجداه، اینو باید بری کلن خود ظرف رو بندازی اصلا تو برمانیه.
نه میگه اگه با طلا و نقره روش پوشونده، اگه تصاویر روی آن باشه باید سوزاند. یعنی چی؟ یعنی طلا و نقره شو میتونی آب کنی، نقششو بسوزون. نقش سوزوندن هم اصلا لازم نیست آب بکنی. الان دیدین بسوزونی نقشه چی میشه؟ نقشه بعضی وقتا رنگیه، میسوزونی رنگه میره، بعضی وقتا میسوزونی آب میشه، نقشه از بین میره. راخه میگه طلا از نقره از قیمتیه، این ظرفه با این پوشوندن دیگه. حالا پوشوندن چون روکشش طلا و نقره است، خودش طلا و نقره نیست، منظورش اینه. خب در این حد چیزی که شما از تلموت پیدا کردین؟ احکام واضحه، شبیه احکام ماست، درسته یا نه؟
بله.
اما ابتلاء یهود رو توی این متن نمیشه خیلی واضح دید دوستان. ابتلاء یهود رو توی خود تورات، من جلسه قبل یه مقدارش رو خوندم نشون دادم به دوستان که شما توی دوره های متعدد، هم دوره اثبات و اون داوران به تعبیری، هم دوره ما بعد حضرت داوود، تو قبل از حضرت داوود، ما بعد حضرت داوود، تو دوره ما بعد از حضرت سلیمان، خصوصا ما بعد از حضرت سلیمان، مسئله بت‌پرستی جدی میشه. بت‌پرستی به چه معنا؟ به یک معنای خیلی رقیق شده. یعنی اینا یهودی هم بالاخره در نهایت متن دینیشون مملو از چیه؟ توحید و شکستن بت‌ها و نابود کردن بت‌ها و سوزاندن بت‌ها و فلان نبی رفت و فلان جا همه بت‌ها رو نابود کرد. فراهون این جمله رو دارن، نمیتونن از هویت توحیدیشون دست بکشن، اما متأثرن از بت‌پرستی. چرا؟ یه سوال، چرا به نظر چرا داره چرا داره آقا بت پرستی که احمقانه ترین کار ممکنه، چه مشکلی دارن؟ آقا من تا اینجا گفتم من فقط این یهودی ها نیستن که مشکل دارن، قبلی هاشون هم آخه مشکل داشتن.
چون یه تحلیلی که چیز میکنه تو تاریخ تمدنهای ملای ولایتی، میگه یهودی‌ها به علت تحقیر سنگینی که شده بودن دلو میاره، یه به علت تحقیر سنگینی که شده بودن اینا دنبال یه نوع بت‌پرستی هست. بت‌پرستی به معنی اینکه یه چیزی رو برای خودشون هی بالا بیارن، خدا کنن برن به اون.
این در مورد یهود نیست که، شما در مورد یهون یونانی ها اینو داری، در مورد همه دارید. یعنی ما الان تاریخ کل بشریت رو خوندیم، ما الان نمیتونیم بگیم یه مشکلی هست، این یهودی‌ها یه قوم خیلی ناجوری هن، اینا این تیپی هن. همه الان همینطوری هن. ما الان یه قوم مثال نمیتونیم بزنیم. ایرانی ها هم گفتم این اواخر دیگه یک مقدار مبتلا شدن.
نه اینو به این جهت داریم میخوایم بگیم که اونجاهایی که ادیان اومده، اون ادیان اومده این مشکل رو داره اینجوری حل میکنه.
همه جا ادیان اومده بود که مشکل حل بکنه.
خب ولی این چی شد؟ توضیح بدیم این ادیانی که اومده داره با چه قشری میخواد این حل.
آها
نه من میخوام بگم با چه قشری میخواد اینو حل کنه، همون قشری که تحقیر شده دیگه، همون قشری که تحت ظلم بوده، همون قشری که یه مدت اون خدا براش داره تو میسازه، اینا هم استقبال میکنه.
اگه بخواد موحد باشن باید با این معنای غیر جسمی درگیر باشن، اینا هم میخوان جسمیش کنن که ملموس باشه، این دین رو بیان یه چیز کاملا ملموسش کنن، چون سطحشون بالا نبوده، چون مثلا میگم ملموس در مقابل چی میشه؟ محسوس و...
محسوس در مقابل معقول دیگه،
دین فکر کنم معقول رو میخواست خیلی جدی کنه، ولی اینا هم میخواستن محسوسش کنن. خیلی
یکم رو زمین تر بگیم، یکم رو زمین تر یا کنین این مشکل الان شما باید بتونین تبیین بکنین.
قبلا ما چند تا چیز گفته بودیم دیگه، ما در مورد اینکه شما گفته بودید که شما فهمیدید، یعنی ما رد پای قدرت ها رو یه بار تو اینجا میدیدیم، یعنی مسئله سیاسی باز میشه که مردم یه زیر حواسشون پرت بکنن یا قدرت ها خواسته یه سری از خواص میان که یه جریانی درست بکنن. خب میگن ما چه کار بکنیم به جریان توحیدی که داره مردم متحد میکنه، داره قدرت اجتماعی تولید میکنه، بتونیم مبارزه بکنیم. یه خود منحرفش میکنیم. چطور منحرفش میکنیم؟ با بت‌پرستی ذلیل میدیم، هویت میدیم بهش، مردم رو فریب میدیم به این سمت. یکی این بوده که عوام‌گرایی بود در یک سطحی، یعنی دینداری، یعنی تولی دین از لایه نخبگان داره خارج میشه میاد دست مردم و مردم نمیتونن این رو تفکیک قائل بشن بین نمادهایی که برای تمرکز در عبادت ساخته شده بود، یعنی نماد شده بودن برای متمرکز شدن بر روی عبادت. مردم از یه جای بعد دیگه دارن چشم‌پوشی میکنن از این وساطت، از اینکه این واسطه ای ارتباطیه و صرفا برای تمرکز و به خودش مرکزیت میدن. یکی این بود. دور حرف آیه چیان بودن که عباس چیان بودش که یعنی از یه جایی که مردم اصلا مایلن که دنیایی تر باشه، براشون ملموس تر باشه، حتی یه سری حالا روحیات و ویژگی ها و شخصیت فرا مادی هم بهشون میدن، اما اینکه مادیش بکنن، بتونن نگاش بکنن، ببیننش، براشون راحت تر برای تمرکز در
دیگه بودن ارتباط گرفتن. توقعشون از معجزات اینه که مثلا یه چیز مادی اتفاق بیفته.
شما به
قدرت‌ها
خیلی
زریب داده بیدید. من واقعیتش اینه تک تک این تحلیل‌ها رو روانشناسی می‌دونم و تحلیل‌های روانشناسی رو بستر فقط می‌بینم برای سوء استفاده اون کسی که می‌خواد حاکمیت طاغوت رو برام بنا کنه. می‌کنید دوستان چی میشه که یک فرهنگ شکل می‌گیره؟ قدرتی که داره برای تثبیت خودش فرهنگی رو می‌سازه یا فرهنگی رو بالا میاره یا تدریبی رو پدید میاره، ساختی رو شکل میده. اگه نتونیم جدال بین جریان حق و جریان طاغوت رو تبیین کنیم، نمیتونیم بفهمیم چرا داره در مقابل حاکمیت الله حاکمیت طاغوت میاد بالا و حاکمیت طاغوت چرا نیازمند به ساخت پدیده نمادین زمینی به اسم بت هست. در مورد یهود اولین مسئله‌ای که باهاش مواجهیم اینه دوستان، شما تصویری که از دین یهود و دین مسیحیت دارید اساساً نباید شبیه تصویری باشه که از اسلام دارید. چون اینجا با یک دین فراگیری که حاکمیت به دست آورده و اقتداری خلق کرده مواجه نیستید الا تو یک دوره محدودی که اونو توضیح میدم الان. یهودی ها مثل بقیه جریان دین تو حاشیه است، تقریبا حاکمیت ویژه دینی شما توی هیچ کدوم از دوره های تاریخی غیر از دوره ظهور به تمام معنا حاکم دین، یعنی بعد از ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف نخواهید داشت. اینو بدونید ما الان حاکمیت دینی داریم به نظرتون یا محکومیم ذیل فشارهای حاکمیت طاغوتی تمدن غرب؟ ما رفتارمون واقعا رفتاری که خودمون داریم اونو شکل میدیم. چقدر محکومیم؟ بسیار زیاد. فشار هنجاری حاکمیت طاغوتی فرهنگی غربی رو چقدر حس میکنیم تو زیستتون، توی آداب و رسوم، توی نشو و نمای اجتماعیمون؟ خیلی زیاد. حالا شما اینو ببرید به قبل، دورهای گذشته که خیلی بیشتر بوده، اصلا جریان مؤمنین اینقدر قدرت و اقتدار نداشته که بخواد در مقابل طاغوتی که داره کفر و ظلم و شرک رو سازماندهی میکنه به عنوان یک زیست اجتماعی، به عنوان یک زیست اجتماعی مقاومت بکنه. اون یه فرهنگی داره، فرهنگ طاغوتی. شما با یک فرهنگ طاغوتی مواجهید. عرض بنده آخرش اینه.
چرا اینطوری تحلیل میکنید؟ مثلا اگه در مورد اسلام بگید آدم یکم اینو میپذیره. چرا؟ چون جامعه اسلامی، تعالیم اسلامی همیشه به این سمت میره که یک گروهی رو بگیره، به اینا یه انسجامی بده که قدرت، هر کدوم 100 نفر که یکی دونه قدرت دارن یه جوری به اینا انسجام میده، تو بشو ولی تو بشو فلان، رابطه درست بشه، به قدرت برسید، برید جهاد. این 100 نفر دور هم جمع بشن 1000 واط قدرت ایجاد میکنن. این تعالیم اسلامی این شکلی است. رها بکنی سمت قدرت حرکت میکنه، یعنی ولش بکنیم خبر حاکمیت بگیره. تعالیم اسلامی چنینی خیلی تعالیم خطرناک، یعنی اسلام و گروه مسلمانان گروه خطرناک هم
دارن. یهودی اینطوری نیستن؟ یهودی خیلی اینطوری هستن.
توضیح قبلی شما از قضا خلاف هم فهمیدید که اصلا ما اینا مثل مسلمان ها نیستن.
که؟
و مسیحیت مثل مسلمان ها نیست.
الان توضیح میدم.
در برهه کوتاهی از تاریخ خیلی قدرت داشتن.
احسن. چرا؟ چون نقطه
افتاده یه گوشه بیگوارن.
نه بیبخاریشون نیست، تفاوت اصلی اینه. شما در یهود یک دینی دارید. دین یهود برای کی اومده؟ برای کل عالم اومده؟ نه، یا چی هم؟ رسولن الا بنی اسرائیله. حتی در مورد حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام قصه این بود. مسیحیت که قدرت پیدا کرد؟ اون روزی که بنی اسرائیل، اون روزی که نه بنی چیزو مسیحیتو میگم، یهودیت که هیچ وقت اقتدار پیدا نکرد. الانه که شما تو دوره اصلا کلا بقدرین الا بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض. خب هیچ کدوم از ما تا حالا حاکمیت علل اطلاق فی الارض برای یهودیا تو تاریخ نمیبینیم. اینا از اول بدبختای عالم بودن، از اول. بعد از یک دوره کوتاهی، اونا نه فل ارض، یک دوره کوتاهی که دوره حضرت داوود علیه نبی نام علیه السلام که تو قرآن گفته دیگه، مغارزه داوود و جالوت رو تو قرآن ذکر کرده. از اون دوره به بعد که حضرت سلیمان هم بعدن حاکمیتی پیدا میکنه، یک حاکمیتی تو همون منطقه شروع میشه که اون حاکمیت هم داوود میشه بعدش با امپراتوری روم. و حتی چند دوره دارن دیگه، یه دوره اول که عرض کردیم دوره رسولان و بعدش هم اون دوره نصر میاد اینا رو نابود میکنه میبره تو بابل، بعدش تو کوروش میاد اینا رو نجات میده برمیگردونه و بعدش هم باز اینا ضد خشایارشا توطئه میکنن، باز دوره اوضاعشون خراب میشه و بعدش هم که دیگه کلن دمان روزگارشون امپراتوری روم در میاره. خب؟
تعالیم خطرناکشون برای حاکمان بگید، چه تعالیم خطرناکی؟
اینا دنبال اینن که هر طور شده دسیسه بکنن تا حاکمیت به دست بیارن. همون اصلا از اون بلایی که سر خشایارشا در آوردن. آره یهودیا نه، مسیحیا نه، مسیحیا اصلا گزارشون این نبود. مسیحیا بعد از نه تعالیم دین یهود، تعالیم دین یهود به سمت قدرت گرفتنه. تعالیم دین یهود رو خوندیم جلسات گذشته، یه بخشش. تعالیم دین یهود کلن اینه که آقا شما یه قوم مظلومی، خدا میخواد به شما قدرت بده و همش هم داستان قدرت گرفتن این قوم من و مظلومیت های بر این قوم. اساسا هر کی که تورات رو بخونه بعد یه مدتی احساس میکنه که یه گمشده‌ای وجود داره به اون به عنوان یه عده مظلوم که میخواستن به قدرت برسن. همه داستان اینه، داستان قوم بنی اسرائیل. خب یه قوم هم که شما داستانشو بخونی از اول، شما اصلا کلن تورات هم بل کن، داستان یه قومی که میخونی، این قوم بالاخره بالا داره پایین داره دیگه. وقتی که بالا داره خوشحاله طبیعتا راوی داستان، وقتی که پایین میاد حالش خرابه دیگه. دنبال بالا اومدن قوم، هر قومی هویت قومی بیاد بالا اینه دیگه. یعنی کار به اصلا متن تورات نداری. وقتی که نه یا کنید شما یه قوم مظلوم که باشین چه اتفاق برای الان شما مثل مردم غزه باشه، شب و روز دارن رو سرت بم میریزن، بعد آخرش چه روحیه‌ای در شما به پدید بیاد؟ دین بخواد بیاد شما رو احیا بکنه چه کارتون میکنه؟ روح مقاومت و حماسه درت میدمه دیگه. همین اتفاق برای یهودی ها افتاده، یه قوم زیر لگد و بعد بیاد بهش اقتدار بده، اراده بده که اینجوری نباشه که یا موسی فذهب انت و الاک انه هنا قاعدون. خب بعد بگه بهش اراده بده، قدرت بده، بلند شو بیا، که آخرش هم همچی چیزی نشده. خب همین الان میشم اینو به آمریکایی‌ها میگم بیا خلاص ما نجات بده خودشون. اینقدر واسه
اقتدارشون تا یه جایی بوده بعد از اون یهو میگم
اقتداری داد خیلی
دیگه. ما بهشون گفت شما باید برید اینجا، شما فرام
منجی میاد،
شما قوم برتر میشید،
ادامهش قوم برتر هستین. شما قوم برتر به این معنی که قوم برگزیده اید، قوم برگزیده ما هم قبول داریم. قرآن میگه ذریت من حملنا معنو، برگزیده شدن دیگه. حضرت بعد از حضرت نوح چه اتفاقی افتاد؟ قبل خیلی ها چی شدن از ذریه از غیر قوم حضرت نوح که نابود شدن، از ذریه حضرت نوح هم یه عده‌ای برگزیده شدن دیگه. نکته اصلی این نیست که یهود آیا برگزیده است یا برگزیده نیست. مسئله سری اینه که قوم بنی اسرائیل که قوم برگزیده الهی بود برای اینکه مورد تربیت قرار بگیره، بشه نمونه بقیه دنیا بیان پشت سرش، این قوم چه اتفاقی برش افتاد؟
تو یهود بت پرست شده روحیات نجات پرستانه برای مبارزه با حاکمان نداره؟ شما اینطور تحلیل می‌کنید که حاکم
چه ضرورتی داره با حاکم مبارزه کنی؟ تو مهم که قدرت، مهم اینه که قدرت رو به دست بیاری.
قدرت رو به دست بیاری، سمت قدرت نه، میل به قدرت نشی. برای چی اینطور عوض
میشه؟ میل به قدرت داره، ولی الزاما روشش این همین روشی که شما میگی نیست. شما امام حسین اومده ذهنتون رو شستشوی مغزی داده. یه موجود عادی منفعت طلب دنیایی وقتی بخواد به قدرت برسه خودشو فدایی میکنه، میگه دیوونه ای، میره چیکار میکنه؟ اصلا میره بشه که یهودی همین الان دارن استفاده میکنن برای حاکمیت و اقتدار. اصلا میره بشه آفرین. پس نیا کنین، یهود به دنبال قدرت بوده. اما من یک نکته دیگه میخواستم بگم که الان سوالای شما مسیر و بحث منحرف کرد. شما عملا در یهود و نصارا، تاریخ یهود و نصارا، الا اون دوره انتهایی تاریخ یهود که نصارا که مسیحیت خودش از چارچوب بنی اسرائیل میکشه بیرون، پولس یه ادعایی میکنه و بعد از ادعایی که پولس میکنه کلن مسیحیت دوران جدید رو پیدا میکنه. پولس چی میگه؟ میگه من رفتم توی، ما هنوز نخوندیم انجیل دیگه، میخونیم حالا بعدش، از فردا دیگه قرار شد تحقیق بکنی. پولس میگه من رفتم توی بیابون، یه دفعه دیدم حضرت مسیح اومد بر من نازل شد، تجلی کرد، اومد به من گفت آقا جون کلن تا الان گفته بودیم بنی اسرائیل، از الان بعد میگم آقا تو چیزی، تو نماینده منی، برو تبلیغ کن مسیحیت رو بین همه مردم، بین رومیان. و بعد از این عملا رومی ها میان به سمت مسیحیت گرایش پیدا میکنن، یهودی ها بازم سرشون به کلا میمونه. چه اتفاق میفته؟ امپراتوری روم مسیحی میشه. امپراتوری مسیحی روم یک نگاه منفی داره دیگه نسبت به یهودی ها دیگه. من یهودی ها اولا یک نگاه سنتی اینه که یهودی ها بودن که حضرت مسیح رو کشتن، به شهادت رسوندن. نگاه عمومی و اجتماعیشون هم این بوده که خیلی اینا اصلا بیعقلن، آدم های کنزن، نادان، پست و خبیث. این واژه ها واژه هایی نیستش که دوستان ما الان به عنوان مسلمان بگیم. اینها ذاکره امپراتوری روم در دوره حاکمیت مسیحی خودش، و این ذاکره امروز تا عمق مغز مسیحی های اروپایی و آمریکایی وجود داره. اینقدر که اونا متنفرن از یهودی ها، ما دوستان متنفرن. اینا فقط، اونا فقط حرفشون اینه که چیکار کنیم؟ بفرستین اینا رو برن توی همین
نباشن،
اونجا زندگی کنن، نه اون دور و بر ما.
چی میشه اصلا؟ آموزه
پولس
اصلا میگیره اونجا؟
حالا ما که هنوز مسیحیت رو بحث نکردیم، میریم سراغ مسیحیت. سوال اصلی اینه توی دوره یهود، توی دوره حاکمیت یهود، ببخشید تو دوره زیست یهودی، خصوصا ما بعد این دوره، یعنی الا اون دوره کوتاهی که اینا هویت پادشاهی پیدا کردن و به عنایت الهی از داوود موفق شد، و اونم با یک شکل خاصی. شما ببینید کل قصه از داوود رو بخونید و ببینید واقعا آیات کریمه قرآن چی میگه در مورد بنی اسرائیل. کلن حاکمیت چیه؟ حاکمیت بت‌پرستی است. اینا ذیل حاکمیت بت‌پرستی نبوکدنصر دارن زیست یهودیانه میکنن، اینا ذیل حاکمیت بعدها امپراتوری روم دارن زیست یهودی میکنن. کل این امپراتوری هم چیه؟ بت‌پرست. بت‌پرستن، و چون بت‌پرستن دیگه عملا شما حالا ببینید مشکل اصلی از کجا شروع میشه؟ مشکل از اون جایی شروع میشه که شما بخوای یک مناسبتی با این حاکمیت هم پیدا بکنی. از یک طرف بخوای با اینا درگیر بشی، از یک طرف اصلا روحیه یهودی اصلا این نیست که درگیر بشه، هزینه درگیری بده به جنگه. یهودا کلن اهل جنگیدن نیستن دوستان، این نکته خیلی مهمیه.
تو
قدیمی
است ولی
حاکم
کاری نداشته باشه. چرا؟ اینا دنبال حاکمیت هم با روش های بدون هزینه.
همه اینا رو دارید به خاطر این میگید که
خان قم
تحقیر شده.
این قم چه تحقیر شده باشه؟ چه تحقیر؟
جنگ نیست، اهل فلان، اینا همش بحثای همون هویتی است.
حالا در هر حال آیا این هویت مبارزه طلبانه در این قم پدید اومد نیومد؟ اینا با یک روشای دیگه دنبال به قدرت رسیدن بودن. و با همون روش هم
تون... شما از اول بحث روانشناختی رو رد کردید، گفتید بحث سر قدرت، ولی باز سر قدرت هم دلایل روانشناختی
الان توضیح دادید، هنوز حرفم تمام نشده.
خب
وقتی حاکمیت یک حاکمیت بت‌پرستانه باشه، شما توی یک مناسبت حداقلی با اینا قرار بگیرید، بعد یه مدتی برای نزدیک شدن به اونا شاید بگی تقیه، و شاید بعد یه مدتی بگی برای دل به دست آوردن اونها، و شاید همراهی کردن های شما آروم آروم رنگ میگیری از سرهنگ اونا و رنگ میگرفتن. یعنی مشکل اساسی اینه، شما یه فرهنگ طاغوتی داری، حاکم علل اطلاق، شما یه حاشیه مؤمنانه ای، این حاشیه مؤمنانه در حال رنگ گرفتن از اون فرهنگ طاغوتیه. دین یهود به واسطه رنگ گرفتن از فرهنگ طاغوتی بت‌پرستانه حاکم که زیستش ذیل اونه داره رنگ خودش رو یکی پس از دیگری عوض میکنه.
حضرت تو این تحلیل من احساس میکنم حاکمیت عاملیت نداره. یعنی ما دو تا تحلیل از حاکمیت قدرت میتونیم اعلام کنیم. یک، قدرت از این احساس خطر کرده که بیاد قدرت من رو بگیره، من اینو تغییر میدم، من اینو منحرف میکنم، منحط میکنم، از بین میبرمش، یه جوری دیگه‌اش میکنم. این یه تحلیل
فلانی تحلیل رو ما نیاوردیم
اینجا عاملیت داره.
نه
یه تحلیل اینه، حاکمیت عاملیت نداره. من به عنوان قدرت اینجا وایسادم، تو میخوای بیا با منم ارتباط بگیری، خودتو
تغییر میده
که مثلا من
که من آدم حساب. آره اینه دومیه. به عبارت دیگه شما وقتی که با اسلام
این فضای دومی، همونطور که آقای شبگویی گفتن، این فضای دومی دیگه یه حالت روانشناسی دوره پیدا میکنه که تو میخوای با من یکی بشی، خودتو تغییر بدی، کاملا فرهنگی اصلا سیاسی
و قدرت برش.
حالا روانشناختی نیست، این دیگه فرهنگیه. به عبارت دیگه شما مسئلت اینه، یک فرهنگی حاکمه، شما هم یه آدم مؤمنید و میخواین یه وقت هست میگه ما یه آدم مؤمن اصلا کار به فرهنگ حاکم نداریم، ما زیست مثل این مرمونا الان تو آمریکا یه زیستی دارن اصلا انگار که تکنولوژی هست، زندگی خودتونو میکنید. چرا؟ چون اصلا نمیخوای مناسبت بگیری با این دنیای فرهنگی. یه وقت هستش نه، شما یه زیست مؤمنانه داری، در اینها زیر این سقف زندگی حاضر نمیسی شمشیر بکشی با اینا درگیر بشی.
خواجا چه روزو میدار برام مناسبتی برقرار کنم با فرهنگ؟
شما میخوای به قدرت برسی.
آها، پس مناسبت به قدرته.
بله
ما خودمون با قدرت مناسبت بگیریم،
چیکار می‌کنیم
با قدرت مناسبت
بگیریم؟ وقتی اصلا
دارید باید یه حرکت چی بزنم، یعنی یه مقدار یه کوچولو بیام آدم اینو داز یادتام کم بکنم تا برم با اون قدرت تعامل، نمیخوام قدرت بگیرم. اگه بخواد قدرت بگیره حاکم احساس خطر می‌کنه، میشه تحلیل اول. این صرفاً می‌خواد از قدرت امتیاز.
حالا تاریخ یهود توی مناسبت با ایرانی‌ها اگه بخونیم می‌بینیم واقعاً نه، اهل دسیسه یواش یواش استرو میارن، خودشون دارن میگن. ما اصلا اینا تاریخ مکتوب ما نیست، اینا تاریخ مکتوب خود توراته که میگه اومدن استرو کردن توی اون دربار، رقیبش هم زدم کنار. خب یعنی شما چجوری این زن پرستو که دیگه نیستش که رفت شده زن پادشاه، بعدش هم بیا قتل عام بکنی، خب بعدش هم بیا قتل عام بکنی، یعنی اینقدر قدرت پیدا کنه وزیر تو بتونه بزنه کنار. نه اساسا نمیشه دو تا چهارتایی ساده تحلیل کرد اینا رو. خب حداقل ما ایرانی‌ها نمیتونیم اینقدر راحت با قصه کنار بیاین، چون بلایی که اینا سر ما آوردن واضحه دیگه. ما خدمت کردیم اینا رو، مگه نیاوردیم کمکشون کردیم نجاتشون دادیم؟ درسته؟
از اینکه برگردونید به قدرت اشکالم به اینجا نبود. من میگم که چون میشه همینا هم بگیم آقا اون بحث فرهنگ و هویت هم اصالتی نداره به تبع رسیدن به قدرت برای ما موضوعیت داره پیدا میکنه.
نه قدرت رو شما تحویل سیاسی نبرید ها، قدرت رو تحویل
همین
یعنی یه فرهنگ حاکمیت،
یه زیست بخواد
فرهنگ حاکم. خب من میخواستم چی رو بگم دوستان؟ حواستون جمع کنید، ما یه فرهنگ حاکمی همین الان داریم زیر زیست میکنیم. هر چقدر با این فرهنگ حاکم در کنار این، در حاشیه این فرهنگ حاکم بخوای تعاملی با این فرهنگ، یه وقت هستش در این فرهنگ حاکم اصلا کار نداری، میری یه گوشه گتو برای خودت درست میکنی، خب کمتر بلا سرت میاد. اما اون روزی که خواستی در تعامل با این قرار بگیری و مناسبتی با این پیدا کنی و خواستی بری نسبت این نسبت قدرت داره، چون اون دیگه در مناسبت قدرت سیاسی فرهنگی اجتماعی قرار بگیری، متأثر میشی. مگر این که درگیر بشی مبارزه بخوای بکنی. و نکته اصلی اینه یهود قرار بود مبارزه بکنن. کل این آموزه ها اومد به شما بگی ای قوم یهود مستضعفین و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم امه و نجعلهم الوارثین. خب این جزء آموزه های آسمانی ابتدای خداوند متعال بوده. به اینا میخواست اقتدار بده. اینا اهل جنگیدن نبودن. دنبال چی هن؟ دنبال همین هن که از همون روش های خودشون برن. اون روش ها هم روش های کنار آمدن با عمه ظلمه. لذا توی آموزه های تورات مرتب دارید میبینید که نگاه کنید شما اگه رفتید کنار اومدید با بت‌پرستی و کنار اومدید با بت‌پرستی، کنار اومدید با این دین منحوت، خداوند متعال اون سروری که به شما وعده داده رو ازتون میگیره و گرفت. و قشنگ توی آیات اصلا میاد. نکته جالب اینه که توی توراتی که ما الان داریم این ماجراها پیشبینی میشه و اتفاقا میفته و ذکرم میشه و تحلیلم میشه که آقا نیا کن اونجا رفتیم با بت پرستا کنار اومدیم، بت اومد تو زیستتون، یواش یواش تأثیر پیدا کردین از اون فرهنگ و و و الی آخر.
شما گفتید سوال، من اینجا نوشتم گفتید سوال اساسی این است که چرا مردم به بت پرستی گرایش پیدا کردن.
آره چون یک فرهنگ حاکمی وجود داره و این فرهنگ حاکم داره. مردم یهودی رو دارم میگم.
این فرهنگ اگه میخوام بگم چرا مردم بت‌پرستی گرایش پیدا کردن بعد
نه اون مردم که قبلا گفتیم
فرهنگ غالب بت‌پرستی،
فرهنگ مردم روم و یونان و مصر رو قبلا تحلیل کردیم. الان محل تحلیل ما چیه؟ الان داریم در مورد یهود صحبت میکنیم. آقا یهودی که قوم برگزیده است، خدا این یعنی پیامبر براش فرستاده، مرتب هم تاکید، یعنی یه تاکید حضرت موسی داره، اولین فرمانش بت پرستی نکردن و خدای عهد وعده پذیر بعدش هم مرتب داره هی میگه هی انبیا میان، هی اینا مبتلا میشن، هی دوباره تو خود تورات هم مرتب میاره. چه بلایی سر اینا، چه اتفاق داره میفته، چی داره این اتفاق رقم میزنه؟ مگه تو نمیدونی تو یهودی، تو موحدی، اون بت پرست احمق داره یه گوساله ای که علف میخوره رو میپرسته. اصلا این جمله اومده اصلا تو تورات که رب داریم میرین گوساله میپرسین که علف میخوره، خجالت نمیکشین؟ خب پیامبر میاد میگه اینو به خود یهودیا. چه اتفاقی افتاده؟ آقا مسئله اینه که این احساس نمیکنه که گوساله پرستیدن چه چیز بیخودیه، یک چه کار منحطیه. احساس میکنه بابا نگاه کن کلاس تو اینه که بود این گوساله رو بپرستی.
باز بس برگردیم باز به تحقیر هویتیش. یعنی اگر مسئله ادیان این باشه که تو باید در تقابل با یک فرهنگ در تقابل با یک تمدن که داری یه زیستی به تو پیشنهاد میکنه تعامل بیفتی، راه تعامل این که یا مبارزه کنی که باید هویتت احیا بشه. اگر مبارزه هم نمی کنی میخوای همون مستقل زندگی کنی، باز باید یه هویت مستقل شما داشته.
آره ولی من مبارزه هویتی رو از مبارزه سیاسی جدا نمی کنم. شما میخواید جدا کنید ظاهرا. اگر کسی به عبارتی اتفاق اساسی کجا داره میفته؟ اون روزی که شمشیر نمیکشی معلوم میشه که همه حرفای هویتی چیه؟ دروغه. بخونیم در مورد آیه کریمه قرآن. و چون قرار شد دوستان ما قرارمون این بود که آیات و قرآن رو ناظر به چی بخونیم؟ تورات و انجیل. یاد داشتم بنویسیم، البته یاد داشت بنویسیم طور خدا و سعی کنید تحقیق بکنید. سوره مبارکه بقره خیلی سوره ارزنده. آقا هر چقدر بخونیم با دوباره احساس میکنیم نکته زیاد داره در مورد بنی اسرائیل توش. آیه 246 چون مربوط میشه به جنگیدن و این حرفا و دوره باشکوهه، یعنی دیگه بنی اسرائیل قله مبارزش کجاست؟ همین آیاتی که الان داریم میخونیم، نه قبلش نه بعدش این صحنه‌ای که داریم میخونیم تکرار نشده در بنی اسرائیل.
استاد شما پس این تحلیل رو قبول ندارید مثل تحلیل اندامی تواتاویی که میگه که فرهنگ یهود اساسا فرهنگ حسگرایی بود، اینا تا میتونستن تو حس فرو میرفتن و اساسا مطالب دین رو خیلی مادی میخواستن درایت کنن.
تحلیل
حساب مثلا بت پرستی اگه از ایشون بپرسیم ما چرا این اینجوری دارن رو میارن به بت پرستی، میگه با این اصلا فرهنگ
آره. نه تحلیل درسته، این تحلیل قبول دارم، ولی من میگم این تحلیل این چی باعث میشه که همچین فرهنگی توی یهودیا پدید بیاد؟ کتاب آسمانی باعث نشده. بستر اجتماعی شکلی ایناست، بستر به شدت مادیگرای و این بسترش مادیگرا تو شما یاخت میگه آقا این دیگه قوم کنعانی قوم مادیگرایه. من میگم این تحلیل دوستان تحلیل غیر منصفانه نسبت به قومی که خدا برگزیدش کرده. شما یه جوری بنی اسرائیل رو تحلیل میکنین که نه آقای بنی اسرائیل خیلی آدمای گند و کثافت و مادیگرایی بودن و این امپراتوری روم و این امپراتوری بابل نبوکدنصر و اون جریان حاکمیت بت‌پرست اونا مادیگرا نبودن. اتفاقا دوستان اونا به مراتب مادیگراتر از بنی اسرائیل بودن. اینو اول حلش بکنیم، یعنی درگیری ما با یهودیا باعث نشه انصافمون رو از دست بدیم. واقعیت اینه بستر مادیگرا بوده. خداوند متعال تو این بستر به شدت مادیگرا یه قومی رو برگزیده، میخواد به اینها توجهات چی بده؟ غیبی بده. اینا توجهات غیبی هی داره توشون تکرار میشه، هی داره روشون تاکید میشه تا یه قوم برگزیده خدا بسازه. چون قبلش که طوفان نوح شده اصلا هر کدوم از اینا اومدن بازم مادیگرایی مانع این شد، اصلا مادیگرایی نتونست میدون رو نداد دیگه به معنویت گرایی خدای احد و واحد نادیدنی. نابود شدن، دوباره یه عده رو خدا از بین اینا برگزید که قوم بنی اسرائیل هم انبیا متعددی بین اینا آورد و قلش ایناست. من میخوام بگم این بی اثر هم نبوده این انبیا اومدن ها، چون ما یه فرقه ای داریم، یه فئه ای داریم محکم وایستادن. بخونین آقا آیه 246 رو چون این 5 دقیقه رو بتونیم.
بسم الله. علم تعالی بنی اسرائیل من بعد موسی از قال لنبی لهم ابعث لنا ملکا
نقاتل فی سبیل
الله قال هل
اسیتم
ان
کتب
علیکم القتال.
خب آیا علم تنه الی ملأ من بنی بزرگان بنی اسرائیل، خب بعد از حضرت موسی، الان داستان بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی، همین موضوعی که ما الان محل بحثمونه. چه اتفاقی افتاد؟
برای ما گفتن یکی
بفرست
که بریم
پادشاه بیا. آقا نگاه کن، ما پیغمبر
به پیغمبرشون گفتن.
خب نگاه کن آقا جون، مشکل ما با پیغمبر حل نمیشه، ملک بیار. خدا هم اجابت کرد، ملک گفت دیگه. از اونجا به بعد دیگه لذا خود تورات هم میگه کینگ دیوید، کینگ سالمون. یعنی خود اینا میگن آقا ما برای ما یه پادشاه بردار بیار. خب مشکل ما حل نمیشه چی؟ تا اینکه
در راه خدا بجنگ
نقاتل فی سبیل. اگه تو آقا ملک نگاه کن با تو نمیشه جنگید، برو یه پادشاه بردار بیا، ما نقاتل فی سبیل الله. باش چشم. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. نیا کنین
فکر نمی کنید که احتمال میدید که اگر اومد دوباره نرید و نجنگید؟
حالو و ما نقاتل فی سبیل الله. اصلا ما برای چی این کار نکنیم؟ فقط اخرج نامندیان و نامبدان. ما آقا اصلا انگیزه های فراوانی داریم. ما از سرزمینمون بیرونمون کردن، بچه هامونو داریم از دست میدیم. یعنی چی؟ ما بچه‌مون رو از دیار و فرزندان و خاندان و از همه چیزمون دور شدیم. ما انگیزه های جنگ داریم. اصلا کلا این چیزا هم نبود، اعتقاد به خدا هم نبود. ما باید بجنگیم. خب
فعلا ما خود و علیهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
خب و قال لهم نبيهم
بجنگید. حالا یعنی ملکه اومد
خب آره اصلا علی جنگیدن نیستن یهودی آقا. این نگاه کن، این دیگه تهشه ها، تهشه. الان بخونید
و قال لهم
نبيهم ان الله قد بعث لكم تالوت. بیا آقا ما شما چیز میخواین؟ این تالوت ملکه پادشاه است. قالوا ان يكون له الملك. این پادشاه برو بابا و نحن احق بلو. ای قرار این پادشاه باشه، ما که خیلی بهتر از اون پادشاهی. نه مال داره پادشاه، با پول داشته باشه، کاخ داشته باشه، اینجوری پادشاهی. نیا کن همچنان تلقی ها چیه؟ تلقی های فرهنگ حاکم کل وجود اینا رو پر کرده. پادشاه، ما پادشاه، پیغمبر که نمیتونه مشکل ما رو حل کنه، پادشاه میتونه حل کنه. ببینید بعد حالا خدا هم کنار میاد، جذابتر از همینه که خدا هم با این خواسته ها کنار میاد. بعد میگه بیا اینم، بعد میگه خوبی که پول نداره. این که قال ان الله استفاه علیکم و زاده فی البسطه فی العلم والجسم. یا کنین اینا مهم نیست، علم میخواد، جسمم که داره دیگه چی میخوام برای جنگیدن؟ والله یعطی ملکه من یشاء. اینا دیگه اون حرفاییه که اینا دیگه اصلا کلا به این راحتی باش کنار نمیان که خدا ملکشو به هر کی بخواد میده. والله واسع علیم. و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یأتیکم التابوت. این قصه تابوت یکی از قصه های پر بسامد یهودی هاست و اساسا این تابوت عامل از، یعنی تابوت از اینا بگیری یعنی که اینا دیگه آرامشون از دست دادن. و طبیعتا مشکل اینا از نقطه شروع میشه که تابوت از دست میده. حالا تابوت برای مرگه، نقطه جذاب هم اینه، فیه در یه تابوتی میاد که فیه سکینتون من رب بکن و بقیتون به ماترک آل موسا و آل هارون و تحمل و هول ملائکه، که یه سری از بازماندگان‌های یا میراث آل موسا و آل هارون که هم فرزندان حضرت موسا هم فرزندان حضرت هارون. حالا این هم خود هر کدوم از این آلا هم دوستان مشکلاتی دارن، یعنی شما تو بنی اسرائیل آل هر کسی با اون آل اون یکی دیگه اصلا کلا کنار نمیاد دیگه. تحمل هول ملائکه که اونا رو ملائکه هم میکنن، خب اونو ملائکه هم میکنن، انتی دالکم لآیتم منکم من کنتم. آقا دیگه از این عینی تر من بیام معجزه بیارم براتون، یه تابوتی اثر غیبیش هم شما حس میکنید. فلما فصلت طالوت بالجنوده قال ان الله، خب حالا طالوت سپاه، یه عده‌ای که اصلا کلا چی گفتن این کیه ما قبولش نداریم، درسته؟ یه عده اومدن قبول کردن، روشنه؟
فلما فصلت طالوت بالجنوده چی شد؟
طالوت هم خدا مشخص کرد، اونا گفتن چی؟ انا یکون له الملک علمنا نحن احق بالملک. خب
یعنی فصلت طالوت اینو
برداشت رفت، وقتی که شروع کرد به جنگیدن میگه آقا هر کی میاد میاد، هر کی نمیاد نیاد. یه عده‌ای با طالوت حاضر شدن بیان جنگ، یه عده زیادی هم حاضر نشدن بیان، که خداوند میگه دیگه که اینا چی ان والله والله علیم بالظالمین الا قلیلا منهم دیگه، درسته؟ فلا ما كتب عليهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. خب بعد حالا چی میشه؟ اینایی هم که الا قلیلن، این قلیلن هم اومدن دوباره، یه دی باز حاضر شدن بیا. فلما فصل طالوت و بالجنوده قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی، هر کی از این نهر نوشید از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده. حالا یه اشکال نداره، آیا غرفه هم بخواید اینقدر نمیشه سخت گرفت اینا، فشرب منه الا قلیلن منه. حالا اینا رو باز دوباره گفتن اشکال نداره، الا قلیلا منهم خوردین دیگه، حالا مجبوریم دیگه، همونایی که خوردن اونایی هم که نخوردن، اونایی که خوردن عملا دیگه چی شدن؟ دوباره باز موندن. اونایی که یه غرفتن به یده خورده بودن، یه عده هم بودن که همون غرفه هم نخورده بودن البته، درسته؟ فلما جاوزه هو و الذين آمنوا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و بجنوده، همونایی که غرفه رو خورده بودن، اونایی که غرفه نخورده بودن، که اونایی که نوشیدن که رفتن، یه عده که اول نیومدن، یه عده هم که اومدن به نهر بود گفت بابا این نخورین از اینا، اونا که نوشیدن اونا هم هیچی موند، اونایی که نخورده بودن و اونایی که یه غرفه خورده بودن، اونایی که یه غرفه خورده بودن قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و بجنوده، ما نمیتونیم آقا اینا، یعنی هم مرعوب فرهنگی هم، هم مرعوب سیاسی هم، اساسا خود به خودشون نمیبینن جلوی اینا وایستن. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، کم اینا همون کسی بودن که یه غرفه هم نخورده بودن، کم من فئه قلیله انقلبت فئه كثيره باذن الله، که این جمله رو به کار بردن، والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت و جنوده، اینا حالا اون روز که اوضاع به هم ریخت نتونستن، دفعه دوم اینا همون اول دیگه اومدن صحنه رو تو دست گرفتن، یعنی نذاشتن اونا شروع کنن بگن لا طاقت لنا اليوم، و بعد اونا باز بیان جواب اینا رو بدن، کم منفعت قلیلا غلبت فعتا کثیره. اینا از همین ابتدا گفتن قالوا ربنا افرغ علينا الصبر، مقاومت خواستن دیگه، و ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. داوود اومد جالوت زد، خود جالوت دیگه، با آتاه الله الملک، که پادشاهی رسید به داوود، ملک و الحکمه و علمهم مما یشاء و الی آخر. از اینجا بعدش هم خودتون داستان داوود و سلیمان رو میتونید ببینید. نگاه کنید دوستان، مسئله از نگاه بنده یک مرعوبیت سنگین فرهنگی و سیاسی هم. و بت‌پرستی نماد این حاکمیت هم. و صلی الله علی محمد و آله. آقا جلسه بعد تکلیف همه دوستان معلومه، انجیل بررسی میکنیم.